رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 8 صبح است و امروز پنجشنبه 16 سپتامبر. سلام دیگر بار شنونده عزیز، سلام گل قادر هستم و در این برنامه از پایتخت تاجیکستان در خدمت شما.
سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم و در مجله بامدادی شما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. ساعت در اینجا 5 بامداد است و در ابتدا به خبرهای مهم این ساعت توجه فرمایید.
دولت تاجیکستان میگوید به فرماندهان با نفوذ سابق نیروهای مخالفین در وادی رشت اطمینان داده است که هیچ گونه اقدام علیه آنها صورت نخواهد گرفت. با فراری 25 زندانی حمله انتحاری در شهر خوجند و نگرانی ها دایر به بی‌ثباتی در تاجیکستان را برانگیخته است. با گزارش محمود شادی خبرنگاری رادیو آزادی دیروز در غرم، وزیران دفاع و امور داخله با میرزا خوجا احمدوف و شاه اسکندروف، دو فرماندهی سابق، ملاقات طولانی انجام دادند که از افزایش حضور نیروهای دولتی در منطقه نگران بودند.
در شهرک غرم قریب یک ملاقات 3.5 ساعته ادامه کرد. این ملاقات غیر منتظره بود، از آن که هیچ کس از برگزاری این ملاقات اطلاع نداشت، نه نماینده های حکومت و نه سابق قماندان های اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک حاضر نشدند که به سوال های خبرنگاران جواب دهند.
با گفته یکی از فرماندهان پیشین، مقامات از آنها خواستند برای تعقیب اعضای گروه مولا عبدالله جنجال برانگیزترین فرماندهی سابق نیروهای مخالفین که بعداً از آنها هم برید همکاری کنند. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه میشنویم.
احتمال آن میرود که ماجرا بر سر اخراج بحث برانگیز لولی ها از فرانسه نشستی سران اتحادیه اروپا را تحت شعاع قرار دهد که دستور کارش مسائل اقتصادی است. نشست مذکور امروز در بروسل پایتخت بلژیک برگزار میشود. در آستانه نشست فرانسه بیانیه ویویان ریدینگ کمیسنری عدلی اتحادیه اروپا را غیر قابل قبول خواند که اخراج لولی ها از فرانسه را به تعقیب آنها از طرف آلمان فاشیستی در زمان جنگ جهانی دوم برابر کرد. فرانسوا فیلون نخست وزیر فرانسه گفت: مقایسه با جنگ جهانی دوم باورناکردنی، تصور ناپذیر و شرم‌آور است. او از اتحادیه اروپا خواست به مسائل لولی ها رسیدگی کند که غیر قانونی به دست خالی به کشورهای اروپای غربی می روند. از آغاز سال روان فرانسه بیشتر از 8000 لولی را از این کشور به خصوص به وطنهایش رومانی و بلغارستان راند.
در تاجیکستان بیشتر از 7 میلیون نفره هفته آینده شمارش احوال شروع می شود. مقامات رسمی گفتند برای شمارش که تا آخر ماه ادامه می کند 30000 نفر جلب شدند. زیبو اسماعیل و یکی از مسئولان کمیته امور تاجیکستان گفت ضمن بر روی خطگیری احوالی امسال شرایط زیست مردم از جمله دسترسی آنها به فناوری های نوین مخابراتی به مثل اینترنت، ماهواره و تلفن های همراه نیز تحقیق می شود. تاجیکستان بار اخیر در سال پیش نفوذ شماری بر گزار کرد و میگوید برای انجام این کاری مهم تجربه کافی دارد.
شروع مدیران صندوق بین المللی پور برای کمک به رفع پیامدهای آبخیزی فلاکت بار در پاکستان اختصاص قرضی 451 میلیون دلاری برای این کشور را تصویب کرد. قرض مذکور بلافاصله در اختیار پاکستان گذاشته خواهد شد که آبخیزی ها به زندگی 20 میلیون نفر در آن کشور تاثیر گذاشته است. صندوق بین المللی پول میگوید آبخیزی ها دورنمای اقتصادی پاکستان را بسیار بد کرده است، چون بر سای مهمی کشاورزی که نیروی کاری زیاد در آن بند هستند صدمه بسیار زده است. پیشتر از این بانک جهانی نیز برای کمک به میلیون ها نفر مردم محتاج غذا و سرپناه در پاکستان 1 میلیارد دلار قرضی با امتیاز اختصاص داد.
سازمان یافی بین الملل قرقیزستان را برای به حبس یک کمری محکوم کردنی از امجان اسکروف، یک فعال ازبک تبار حقوق انسان، انتقاد کرد. یافی بین الملل اتهامات علیه از امجان اسکروف را ساخته خوانده خواستاری رهایی فوری او شد. اندری هوبر نماینده سازمان میگوید:
این حکم ظالمانه است و همچنین حکم مصادره مال و ملک که هیچ زمینه قانونی برای آن وجود ندارد.
دیدبانی حقوق بشر و یا هومن واین راست از نیویورک گفت محاکمه با خشونت و تهدید علیه وکیلان دفاعی متهمان آلوده بود و از حکومت قرقیزستان خواست محاکمه دوباره شفاف و عادلانه را تضمین دهد. دادگاه قرقیزستان از امجان اسکروف و 7 ازبک تبار دیگر را به قتل یک مامور میلیسه قرقیز در روستای بازار قرغان در جریان نزاهای قومی ماه ایون گناهکار دانست، اما همه آنها گفتند که بی‌گناهند. عفی بین الملل میگوید از این جون اسکروف تو بازداشتش در میانه های ماهیون دایر به غارتگری های خانه ها و قتل ازبک تبران در نیزه های قومی سند جمع میکرده است.
شنونده ارجمن برای دریافت جزئیات این اخبار و گزارش و تحلیل و همچنین عکس و ویدیو سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
در ادامه برنامه آنگونه که وعده دادیم دایر به جزئیات بعضی از خبرهای مهم صحبت خواهیم کرد، ولی حالا اجازه دهید ببینیم وضع هوا امروز چگونه خواهد بود. از مرکز هواشناسی تاجیکستان اطلاع دادند که امروز در هوا در قلمرو کشور کمی سرد می شود و حتی بارانی هم. حراره در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به 18 درجه و در نواحی تابع مرکز فیض آباد حصار به 22 درجه می رسد. و همین حالا با سرشوی برنامه مجله بامدادی رادیو آزادی در دوشنبه باران باریده ایستاده است و حتی در فیض آباد و حصار نیز باران. حراره در جنوب تاجیکستان کلاب قسمت دیگر این منطقه و قرغان‌تپه نیز تا به 22 درجه می رسد و طوری همین حالا از این منطقه هم خبر رسید در اینجا نیز باران باریده ایستاده است. همچنین هوا در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان خاروخ 15 درجه و در ولایت سوخ 22 درجه گرم می شود. هوا در شرق تاجیکستان از 15 تا 17 درجه گرم خواهد شد، ولی همین حالا که محمودی شدی از وادی رش با ما در تماس بود گفت از بگاهی دیروز در وادی رش بارانی سخت به اصطلاح می بارد.
تشکر هرمگل و خوب شنانده ارجمن، با وضع هوایی تاجیکستان هم آشنا شدیم و حالا نگاهی می اندازیم به عنوانی گزارش هایی که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
مقامات تاجیکستان از فرماندهان سابق مخالفین در امر پیدا کردن تندروان مسلح کمک خواستند.
پارلمان فرانسه قراری بحث برانگیز منع پوشیدن برقع در این کشور را تصویب کرد.
معرفی گزارش نو دایر به بازار کار در تاجیکستان که قادر به جذب لشکری افزاینده جوانان نیست.
و سختی هایی که بانوان افغان نامزد به مقام وکیلی به پارلمان می کشند.
و در تاجیکستان هفته آینده شمارش اهالی شروع می شود. مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را شروع می کنیم با خبرها از تاجیکستان. یک هیئت حکومت تاجیکستان عبارت از وزیر امور داخله، وزیر دفاع و معاون رئیس کمیته امنیت ملی در ناحیه رشت با فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین میرزا خواجه احمد و شاه اسکندروف مذاکرات انجام دادند. این مذاکرات پس از درهای بسته صورت گرفته است و به گفته یک نفر نزدیک به فرماندهان سابق آنها را اطمینان خاطر دادند که زمام نیروها به وادی رش به منظور تعقیب مولا عبدالله یک فرمانده دیگر اتحاد سابق مخالفین است نه خود آنها.
افزایش نیروهای دولتی در منطقه باعث نگرانی فرماندهان سابق مخالفین شده است که به زندگی ملکی برگشتند. از جمله میرزا خواجه احمد فکر از فرماندهان دو سال پیش با یک ماجرای پیچید که باعث افتتاح پرونده جنایی و بعداً لغو این پرونده علیه او شد. ظاهراً مقامات به این فرماندهان اطمینان دادند که نگران نباشند و همزمان خواستند تا در تامین ثبات آسیب‌پذیر در منطقه رشت کمک کنند. همکار ما کیومر سیتا پیرامون جزئیات مذاکرات دیروز با محمود شادی خبرنگار رادیو آزادی در وادی رشت گفتگوی داشت که با هم میشنویم.
واقعا صبح امروز ملاقات غیر منتظره وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی خیرالله، وزیر امور داخله کشور عبدالرحیم قهاروف و معاون اولی رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان منصورجان عمروف با محمد شاه اسکندروف و میرزا خواجه احمدوف که از قماندان های سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک بودند در شهرک غرم قریب یک ملاقات 3.5 ساعته ادامه کرد. این ملاقات غیر منتظره بود از آنکه هیچ کس از برگزاری این ملاقات اطلاع نداشت. پس از آنکه این ملاقات تمام شد، نه نماینده های حکومت و نه سابق قماندان های اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک حاضر نشدند که به سوال های خبرنگاران جواب دهند و در رابطه با این نشست هیچ اطلاعی را در اختیار خبرنگاران گذاشته نشد.
به هر حال محمود، طول روز شما اونجا بودید و این ملاقات پیگیری میکردید، ولی معلوم کردید که بالاخره این صحبت نمایندگان مقامات دولتی با مخالفین پیشین روی چی بوده و بالاخره با چه خلاصه و نتیجه به انجام رسیده یا نه؟
بله، تنها یک نماینده حکومت ناحیه رشت به ما گفت که این نشست و یا اینکه این ملاقات نیک انجام یافت، هرچند که که او از شرح آن خودداری میکرد، اما گفت که نتیجه های این ملاقات نکبینانه بوده است و یکی از سابق رزمنده های اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک به ما گفت که موضوع اصلی این ملاقات حضور ملا عبدالله و افراد او در منطقه شرق کشور بوده است. هرچند یکی از سبب های اعزام گروه هایی که طی دو هفته اخیر به منطقه رشت وارد شدند، این همان بازداشتی همان 25 فراری که از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت فرار کرده بودند ارزیابی شود. یکی از سببهای اصلی دیگری این اعزام همین حضور ملا عبدالله و افراد او در منطقه شرق کشور به خاطر بازداشتی آنها بود است.
ولی امکان دارد که مقامات برای بازداشتی ملا عبدالله و تابعان او از مرزا خواجه احمدوف و تابعانش کمک خواسته باشند؟
به نظر تحلیلگران و به نظر ساکنان همین منطقه رشت البته این امکان دارد، زیرا که سابق رزمنده های اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک در منطقه رشت که فعلا یک حیات ملکی را به سر میبرند و همیشه آرزومند آرامش منطقه هستند، البته میتوانند که آنها یا که مذاکره با طریق مذاکرات خلاصه که یا اینکه با طریق همدیگر فهمی یگان کمکای کنند.
ببینید محمود، موضوع صحبت ملا عبدالله سال گذشته پیدا شده بود، ولی با کشتار میرزا زیایف در اون وقت در سال گذشته در منطقه شرق تاجیکستان گویا که یک نو به انجام رسید، گویا که این موضوع به تمام خاموش شد. ولی بعد یک سال زنده شدن، احیا شدن موضوع صحبت ملا عبدالله چی است؟ یعنی این چی معنا دارد؟
در یک سال پیش البته از همین ملا عبدالله یاد می شود و امسال هم من در همین یک دو ماه اخیر در باره ملا عبدالله هم همین خیلی تر و صداهای هست که گویا که او به همین منطقه آمده باشد، اما در میان مردم در باره خلاصه که بودن و نبودن او یا این که همین خیلی تر و صداهای زیاد است.
و بالاخره روحیه مردم در این روز چگونه بود، در روزی که نمایندگان مقامات دولتی با چرخبال به منطقه رشت رفته بودند و با نمایندگان مخالفین پیشین صحبت میکردند، مردم در این روز چه روحیه داشتند؟
اون همه سر و صداهایی که تای چند روز اخیر ساکنان همین منطقه رشت رو به تشویش آورده بود و بسیاری ها از برگزاری کدام عملیات تخمین ها و فرضیه ها می زدند و همین نشست برای اکثر مردم یک نشانه امیدواری به آینده و در یک فضای آرامش و صلح و ثبات زیستن را به وجود آورد.
در تاجیکستان گزارشی نوی فراگیری دایر به بازار کار معرفی شد که ترکیب این بازار و مشکلات فراوانی را بررسی میکند.
بله، در این باره گزارش داریم که بعد از چند دقیقه دیگر خواهیم شنید. اما حالا صحبت محمود شادی خبرنگار رادیو آزادی در رشت را میشنیدیم که دایر به مذاکرات یک هیئت بلند پایه مقامات قدرتی با فرماندهان سابق نیروهای مخالفین سابق صحبت میکرد. و شنونده ارجمند، با دریافت جزئیات بیشتر از این مذاکرات و گفتگو حتما شما را در برنامه های آینده در جریان خواهیم گذاشت. از این رو یادتان نرود که در برنامه های شامگاهی رادیو آزادی نیز همراهی ما باشید. حالا یک آگاهی داریم، سپس گزارش دایر به منع پوشیدن نقاب در فرانسه که نظر به تمام دیگر کشورهای اروپایی اهالی مسلمانش بیشتر است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
سنت فرانسه با اکثریت آرا طرح قانونی بحث برانگیز منع پوشیدن برقع و نقاب در این کشور را تصویب کرد. قانونی مذکور پوشیدن هر نوع لباسی را که روی انسان را کاملا بپوشاند منع میکند. یعنی اگر نقاب و برقه را دوست دارید، در منزلتان هر قدر که میخواهید بپوشید، ولی با چنین لباس در کوچه های فرانسه نگردید. 246 سناتر برای قبول قانون رأی موافق دادند و همگی یک وکیل رأی مخالف.
برای نقض این قانون 150 یورو معادل قریب 200 دلار جریمه پیش بینی شده است. اما مردانی را که زوجه و یا دختران خود را به پوشیدن چنین لباس مجبور میکنند، جزای سخت‌تر خواهند داد. 30,000 یورو جریمه و یا تا یک سال حکم زندان. طرفداران قانون میگویند که هدف آن حمایت از ارزش‌های دنیوی جامعه فرانسه است، اما منتقدانش میگویند معنی برقع نقض حقوق انسان است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاری ما خیرمون بقازاده.
مجلس بالایی پارلمانی فرانسه طرح قانونی ضد و نقیض منع پوشیدن برقع و نقاب در مظهر عام را تصویب کرد. مجلس پایانی پارلمان این طرح بحث برانگیز را هنوز در ماه ایول تصویب کرده بود. اکنون شورای قانونی اساسی فرانسه باید تا یک ماه آینده مشروعیت طرح مذکور را تشخیص کند. در صورت عقض موافقت این شورا برای زنانی که روی خود را کلا پوشیدند، در ظرف 6 ماه بعدی دوره‌های آموزشی دایر خواهند کرد تا که آنها سر و لباس خود را به مقررات قانونی نو مطابق گردانند. زنانی که بعدی به صورت اجرا در آمدن قانون هم به پوشیدن روی خود ادامه می‌دهند تا 150 یورو جریمه و یا به تحصیل اجباری قانون‌های شهروندی فرانسه روانه می‌شوند. اما مردانی که زوجه و یا دختر خود را به پوشیدن رو مجبور کنند با جریمه هنگفت معادل 30,000 یورو و حتی به حکم زندان روبرو خواهند شد. البته این قانون مخصوصی فقط زنان مسلمان نقاب یا برقع برو نیست، بلکه بالکل پوشیدن لباسی را که روی انسان را بپوشاند منع می‌فرماید. ولی آن غالبا پیش از همه و بیش از همه با آن اقلیت زنان مسلمانی که پوشیدن نقاب یا برقع را اختیار کردند اثر خواهد کرد. این قانون پوشیدن چنین نوع لباس را در مکان‌های جمعیتی از جمله در مؤسسه‌های دولتی و اجتماعی و هم در مواکن تفریحی منع می‌کند. طرفداران قانون منع نقاب و برقع می‌گویند پر پوشیدن رو تهدیدهای امنیتی را به دنبال داشته، با ارزش‌های دنیوی و جمهوری‌خواهی فرانسه در تناقض است و شرف انسانی زنان را هم پایمال می‌کند. وزیر عدلیه فرانسه میشل آلوماری با استقبال از تصمیم وکیلان سنت گفت:
با باور من جمهوری فرانسه امروز با این سنت و این سناتورهایش میتواند افتخار بکند.
فرانسه مسکن بزرگترین جمعیت مسلمان ها در اروپای غربی است. بنا به آمارها مسلمانان از 5% تا 10% از 64 میلیون جمعیت فرانسه را تشکیل میدهند. اکثر آنها از الجزایر و مراکش بودند، اما بنابر آمار رسمی همگی 1900 زن مسلمان در فرانسه روی خود را پره می پوشند و اکثر آنها به پوشیدن نقاب برتری می دادند. نقاب لباس سیاهی دراز است که تمام بدن زن و جز از چشمان او را می پوشاند. برقع اما لباس است که چشمان زن را هم از نظر دیگران پناه می کند. مخالفان منع پوشیدن نقاب و برقع اما می گویند که این محدودیت آزادی های شهروندی را زیر پا می کند. به نظر برخی مسئله منع نقاب و برقع یک موضوع ساخته بوده، هدف اصلی جلب توجه انتخاب کنندگان ضد افزایش مهاجرت و هم از مشکلات اقتصادی فرانسه دور بردن توجه مردم است. به نظر برخی رهبران مسلمان با موضوع هویت ملی فرانسه بستگی دادن مسئله منع نقاب و برقع تصوری را در ذهن مسلمانان تلقین کرد که هدف مذهبی آنهاست. محمد هینیشی دبیر کل اتحادیه جمعیت های مسلمان در ناحیه سندنی که 30 مسجد را در شمال پاریس متحد میکند میگوید زنان را نباید به پوشیدن این یا آن نوع لباس مجبور کرد.
این یک گام خطرناک است که ما در راه محدود کردن آزادی های شخصی می برداریم. ما می گوییم که مخالف با کاملا پوشیدن رو مجبور کردن زنان در ایران و هم مخالف من شیم پوشیدن زنان در سودان و در عین حال عین کار را در فرانسه می کنیم. ما حقی از کاملا پوشیدن روی خود منع کردن زنان را نداریم. ما نباید زن را به مثل یک کودک ادب دهیم.
اما اکثر مردم فرانسه از منع پوشیدن نقاب و برقع پشتیبانی میکنند. بر اساس یک نظرسنجی اخیر بیش از 80% پرسیده شدگان از آن حمایت کردند. عین برخورد در کشورهای دیگر اروپا نیز به چشم خورده، در آلمان و بریتانیا و اسپانیا است 65 تا 71% پرسیده شدگان به طرفداری از چنین محدودیت در راه پوشیدن نقاب و برقع جانبداری کردند. اما رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما این قانون را تحقیر به مسلمانان خوانده است. فرانسه در سال 2004 پوشیدن حجاب و استفاده باقی رمزهای آشکار مذهبی در مکاتب دولتی را نیز منع کرده بود. به نظر تحلیلگران بحث قانونی منع نقاب و برقع اکنون غالباً به دادگاه حقوق بشر اروپا کشیده خواهد شد. یک تاجر مسلمان ضمناً صندوق ویژه هم تأسیس داده گفته است مبلغ جریمه کلیه زنانی را که با جرم پوشیدن نقاب و برقع جریمه می شوند جبران خواهد کرد.
خیرمان بقازاده دایر به تصویب قانون منع پوشیدن حجاب و برقع در فرانسه گزارش می داد. حالا یک آگهی کوتاه دیگر داریم، سپس گزارش دایر به بیکاری و بازار کار در تاجیکستان.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
یادآور میشیم که شما شنوندگان گرامی مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در تاجیکستان گزارشی نوی فراگیر دایر به بازار کار معرفی شد که ترکیب این بازار و مشکلات فراوانی آن را بررسی میکند. ارزیابی از وضع بازار کار تاجیکستان با مساعدت اتحادیه اروپا صورت گرفته است و در این گزارش آمده است که سالهای اخیر در بازار کار تاجیکستان اساساً جایهای کاری کم درآمد آفریده شدن و ورود کارگران صاحب تجربه و باسواد با این بازار کمتر شده است.
در تاجیکستان که بیشتر از 80% اهالیش جوان است و نیروی قابل کار هم سال تا سال می افزاید، مقامات رسمی اعتراف می کنند که قادر به تامین ده ها هزار نفر که هر سال وارد بازار کار می شوند نخواهند بود. از همین حالا صدها هزار نفر شهروندان تاجیکستان توری می دانیم برای کار به روسیه می روند و کار تا حدی رسیده است که بازار کار تاجیکستان به گفته اقتصاددانان به تدریج به بازار کار کشور دیگری همایش می‌یابد. ذوالفقار اسماعیلیان گزارش می‌دهد.
وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان پس از یک پژوهش سیاست مهنت در جمهوری به نتیجه رسیده است که 50% اهالی قابل کار شغل دارد، در حالی که این وزارت اهالی قابل کار تاجیکستان را بیش از 4 میلیون نفر می‌داند. با گفته رجب رجبوف سردار سرریاست تحلیلی دورنمای بخش اجتماع و شغل همین وزارت، 2 میلیون و 100 هزار نفر اهالی تاجیکستان مشغول کار است. وی افزود
اهالی قابل مهنت همگی 4 از 10 2 میلیون از اونهایی که به ذخیره های مهنتی داخل میشن، اونهایی که در اقتصادیات فعال هستند کار میکنن این زیاده از 2 از 10 1 میلیون. همخل اگر حساب کتاب کرد برای مگه آدمانی که در خواجگی دهقانی نزد خونش نزد حولگیش کار میکرد، اونها نیست حساب میشن که اونها با کار فرا گرفته شدن، فقط موزدی مهنه نمیگیرید نیکی درامدی نتورالی میگیرد. برای ما اگر امکل اومه حساب کنیم اگر ما میتونیم گفتن که آدمایی که کار نمیکنند همگی 2% رو تشکیل. این معلومات رسمی یعنی که آموزشی همین مسئله تحقیقاتی نشون میده که همگی 11% رو تشکیل یعنی بیکاران.
این در حالی است که اخیراً آژانس آمار نزد پرزیدنت تاجیکستان پس از یک پژوهش گفته بود که اهالی شاغل در جمهوری بیش از 1,800,000 نفر است و افراد شاغل بیش از 39% اهالی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. اگریتا گروزا نماینده اتحادیه اروپا که در پژوهش سیاست مهنت با وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی همکاری کرده است، درباره اختلاف رقم‌ها و مشکلات در بازار مهنت گفت: خانم گروزا میگوید بنا به مشاهده های من هر یک وزارت در تاجیکستان گویا یک دولت علاهیده و یا یک شاهیگری است، در حالی که باید همه وزارت ها در یک جایگی برنامه سازند و به یک مقصد بالا بردن اقتصاد و سطح زندگی مردم کار کنند، نه بلکه بر رقابت میان یک دیگر پردازند. به همین مقصد ما سیاست مهنت در تاجیکستان را آموختیم تا یک برنامه استراتژی سیاست مهنت تهیه شود که در آن همه وزارتخانه ها و نهادهای دولتی سهم داشته باشند.
Все вместе нужно работать, не каждому отдельностью и друг другу как-то еще бороться.
وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی با کمک اتحادیه اروپا برای اولین بار همچنین پژوهش را برای تهیه برنامه استراتژی سیاست مهنت تا سال 2020 انجام داده است. جمشید قدوسوف کارشناس بخش اجتماعی و شغل که در معرفی نتایج این پژوهش شرکت داشت، تازگی های برنامه آینده را چنین ارزیابی کرد:
ما درباره سیاست اقتصادیات از نگاه نظری مسئله شغل گپ می‌زنیم. ما درباره مسئله демографи аз нигоҳи назари бойгарии давлат аз захираҳои инсонӣ гап мезанем. Мо гӯем ки мо барномаи рушди соҳаи энергетика қабул мекунем. Дар он барнома ҳатман бояд рақаме бошад ки гӯяд ки дар натиҷаи иҷроиш ин барнома чанд ҷои кор таъсис дода мешавад. Чанд кас соҳиби кор мешаванд ва چند قدر آدم رو از روی کدام اختصاص خواناندن لازم است.
اگریتا گروزا نماینده اتحادیه اروپا گفت که برای تهیه برنامه استراتژی مهنت تاجیکستان را ضرور است که در یک عده قانون‌های خود تجدید نظر کند.
если почитать законы, то кажется, что очень продвинутые, современные, они не работают.
خانم گروزا میگوید وقتی که ما میخوانیم قانون‌های تاجیکستان خوبند، ولی به دلیل ضعیفی دولت از لحاظ مالی این قانون‌ها کار نمی‌کنند. برای مثال قانون درباره شغل اهالی. طبق این قانون به افراد بیکار که فرزندی تا 16 ساله دارد دولت باید کمک پولی یا مزد بدهد، ولی در این چند سال اخیر دولت این کار را نکرده است. از چنین قانون ها یا باید دست کشید و یا در آنها تجدید نظر کرد. نماینده اتحادیه اروپا اظهار امیدواری کرد که تهیه و اجرای برنامه استراتژی سیاست مهنت در آینده بی‌نظمی در بازار شغل و مشکلات در بخش اجتماع را از بین خواهد برد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله بومدادی رادیو آزادی رو میشنوید. در انتخابات قریب الوقوع پارلمان افغانستان امسال تعدادی رکوردی زنان نامزدی خود را پیشنهاد کردند. در کشوری نارام و محافظه‌کار به مثل افغانستان که مقررات گشنوشونید طالبان و رفتاری آنها با زنان را هنوز هم در یاد دارند، رقابت زن برای کرسی پارلمانی خود یک نوع قهرمانی است.
واقعا در همین گونه شرایط صدها زن افغان سعی دارند تا به پارلمان راه یابند، اگرچه راه خود آنها به سوی پارلمان پر از مانع و سختی هاست. لطیفی در این باره گزارش می دهد.
خانم انارکلی هنریار نامزد به یکی از 68 کرسی پارلمان است که برای زنهای افغانستان اختصاص داده شده است. در عموم برای این 68 کرسی پلاته پایانی پارلمان 406 زن رقابت می کنند و برای رسیدن به این هدف آنها باید تهدیدها، نابرابری جنسی و مانع های فرهنگی را پشت سر کنند. خانم هنریار 26 ساله یک هدف دیگر نیز دارد. او نماینده و فعال اقلیت مذهبی سیک است و می خواهد نخستین زن غیر مسلمان در پارلمان افغانستان شود. قرار است انتخابات دو روز بعد 18 سپتامبر برگزار گردد. در حالی که کشور با انتخاب دومین پارلمانش بعد از فروپاشی دولت طالبان در سال 2001 آمادگی می گیرد، هنریار برای کسب رأی انتخاب کنندگان کابل تمام کوششش را به خرج می دهد. با وجود آنکه اکثریت آنهایی که هنریار با آنها هم صحبت می شود مسلمانند، او وعده می دهد که برای عدالت و برابری اجتماعی برای همه ساکنان افغانستان نوبسته از مذهب و ملتشان مبارزه خواهد برد. انتخابات روند ملی است و داوطلبان نباید کوشش کنند که اقلیت‌های ملی یا مذهبی مشخص را جلب کنند. آنها باید آواز‌های نمایندگان تمام قشرهای اهالی را کسب نمایند. این از چالش اصلی. با وجود آن که من نخستین زن افغانستان نماینده اقلیت هندو و سیخ می باشم که وارد صحنه سیاسی می شود، همه ما باید همچین یک ملت متحد فکر کنیم. شارحان و تحلیلگران نبودن امنیت را مانع اصلی چنین اتحاد می خوانند، اما ثبات و امنیت نسبی کابل به مرکه انتخاباتی هنریار مساعدت می کند و امکان دارد با انتخاب کنندگان ضمن گردی همایی ها و نشست های خرد و بزرگ در مکتب و مهمانخانه ها و بازار منزل هایشون هم صحبت شده موقع خود را مطرح کند. ضمن سخنرانی های پرهیجان و آتشینش او درباره عدالت اجتماعی و حقوق انسان حرف میزند. برای دست یافتن به پارلمان نامزد باید با تعداد هرچی بیشتر انتخاب کنندگان واخوری انجام دهد. سال 2005 در انتخابات پارلمانی 358 نامزد زن شرکت ورزید و اینک این دفعه شماره نامزدهای زن 50 نفر افزوده است. ایامی کودکی هنریار به سالهای نارم 1990 راست آمده بود. آن زمان کشورش در جنگ به سر و سامانی شهروندی بود، اما او خود را خوشبخت می حسابد چون که ولایت شمالی بغلان تحت اداره طالبان نبود و به همین خاطر هم او امکان داشت در مکتب تحصیل کند. او آرزو داشت که خلبان هواپیما شود. بعد از شکست طالبان در سال 2001 هنریار حامی حقوق بشر شد و او باور دارد که این تجربه برای به پارلمان انتخاب شدنش مساعدت خواهد کرد. در نهادهای دولتی افغانستان زنها به نمایندگی چشمرس نایل شدند، اما علی‌رغم این دستاوردها حتی در نظام سیاسی کنونی آنها قربانی های اصلی خشونت، مریضی ها و بینوایی باقی میمانند. زنهای سیاستمدار نیز استثنا نیستند. بنیاد مستقل انتخابات آزاد و منصفانه افغانستان میگوید که از 10 تهدید مربوط به انتخابات 9 تاش علیه نامزدهای زن صورت میگیرد. امکان روبرو شدن به خطر برای نامزدهای زن به ویژه در منطقه دیهاتی جنوب و شرق کشور که از جانب آشوبگران اداره می شود به طور چشمرس می افزاید. به نامزدها تهدیدهای گوناگون می کنند از طریق تلفن، نامه ها یا اعلان ها. بعضا اعضای ستاد انتخاباتی آنها مورد حمله قرار می گیرند. همینطور 29 آگوست حملگر نامعلوم در شهر شمالی هرات پنج عضو ستاد انتخاباتی را به قتل رساند. این پنج نفر نامزدی فوزیه گیلانی وکیل پارلمان را ترغیب میکردند. خانم نهید احمدی فرید نامزد جوان از هرات را این تهدیدها دلسرد نکردند. ضمن معرکش او امکانات اقتصادی، بهبود وضع حقوق بشر و وضع حیات زنها و اویلهاشون را وعده میدهد. او ختم کننده رشته سیاستشناسی دانشگاه واشنگتن و مادر یک فرزند، میداند چطور زنهای شنوندگان سرشمار خود را جلب کند.
به خاطر مشکلاتی که به سر ما میاید به این که صدای زن افغان بالا نمیشه. عمر خود 30 سال از صدر جنگ ما و شما به عنوان زنهای افغان در خانه ها نشستیم و زحمت و مشقت جنگ بردیم و هیچ کس نگفت که ما زن افغان هستیم.
رعناترین نامزد به کرسی پارلمانی میگد که در تفاوت از معرکه سال 2005 تشکیل واخوری های عموی و سخنرانی درباره موضوع های داغ بسیار خطرناک شده است. این نگران است که عدم امنیت میتواند به اشتراک انتخاب کنندگان در انتخابات تأثیر منفی جدی رساند. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
سختی هایی که زنان نامزد به مقام وکیلی در پارلمان افغانستان میکشند. شنونده عزیز و گران، قدری مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش میشود و در این برنامه من هرمگل قادر با همکارم طاهر سفر شما را همراهی میکنیم.
و از اون که امروز هم برنامه های ما را برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم. حالا یک ترانه میشنویم و سپس برمیگردیم. گزارش ها از تاجیکستان را تقدیم میکنیم، از جمله گزارش دور به بیدادگری گرگ و شغال ها در ولایت ختلان را.
های با یک تن عطن کی می شود، های با یک تن عطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود. گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. صدای عشق میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من. خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من، خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من. سرود سبز همدلی صلای عشق میزند، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. باغ می کشد ترانه ها یکی یکی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. شکفت باد یاسمن، خجست باد این وطن، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. بیش بیش از این دگر مرا مزن، بزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، بزنی بزن سخن بزن، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کنار باغ نسترن، یک کنار باغ یاسمن، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و من طاهری سفر با همکارم حرمگلی قادر در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی به عنوان گزارش هایی که تا 25 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
آمادگی ها با شمارش جمعیت تاجیکستان و تحقیق شرایط و امکانات زیستی مردم.
بدادگری حیوانات درنده در ولایت ختلان و درخواست مردم برای کمک.
نگاه به مطبوعات تاجیکستان
و توصیه دانشمندان به کشاورزانی کولاب آفتاب پرست کشت کنید.
از 21 تا 30 سپتامبر سال روان دومین بروی خطگیری اهالی در 19 سال استقلال تاجیکستان برگزار می‌گردد. آژانس آمار تاجیکستان می‌گوید آمادگی‌ها با این دهه بروی خطگیری هنوز از سال 2005 شروع شده است. یک ویژگی نفوذ شماری سال روان این است که در برابر بروی خطگیری اهالی بنیاد منزلی کشور نیز شمریده می‌شود.
مقامات میگویند اهمیت این معرکه برای هر کشور پیش از همه در آن است که برای بهای واقعی دادن به وضع اجتماعی مردم و رشد اقتصاد کشور زمینه‌های آماری درست فراهم می‌شود. در همین حال بعضی از اقلیت‌های ملی در تاجیکستان از آن اظهار نگرانی کردند که در نفوذ شماری پیشین تعداد نمایندگان آنها را کمتر نشان دادند و این دفعه شاید این کار تکرار می شود. تفصیلات بیشتر در گزارشی فرهاد میلاد خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
آژانس آمار نزد رئیس جمهور تاجیکستان میگوید در معرکه بروی خطگیری اهالی در کشور 30,000 نفر سفربر خواهند شد. زیبا اسماعیل و سرور ریاست بروی خطگیری اهالی این نهاد بر رادیوی آزادی گفت اکثر آنها ضیاعیان دانش آموزان هستند که کورس‌های آموزشی را در شعبه های مخصوص در ناحیه ها گرفته موقتا مشغول به حسابگیری خواهند شد.
شخصانی هستند که آنها در همین گونه معرکه ها علاقه اشتراک کردن، یک معرکه دارند و یک قابل هستند در بوره همین گزاروندنی پرسیش و درست پر کردنی فرض کردیم همون ورقه های برای خطگیری که پیش کشت.
خانم اسماعیل و افزود در کیاس با سالهای پیشین بر پرسشنامه ها یک پرسشنامه دیگر افزوده شمارهشون به 4 رسیده است. پرسشنامه اول به یک بنا یا محله مشخص ربط دارد که از چند آیله عبارت است و چند نفر در آن به سر میبرند. پرسشنامه دوم انفرادی است و معلومات درباره یک نفر از جمله اسم و نام پدر، سن و سال، ملت و زبان را در بر میگیرد. پرسشنامه سوم شرایط منزلی یک نفر را در بر میگیرد، از جمله دسترسی او به اینترنت، تلفن های موبایل و آنتن تلویزیون. پرسشنامه چهارم که امسال علاوه شده است فوند منزل عنوان دارد که از جمله تاریخ منزل شخص، از چند حجره عبارت بودن منزل، از کدام مصالح ساخته شدن بام و دیوار و امثال اینها پرسیده می شود. در همین حال سلیم ارگاشف رئیس جمعیت ازبک های ولایت ختلان می گوید در نتیجه بروی خطگیری اهالی در سال 2000 تعداد نمایندگان این ملت کاهش داده شدند، در حالی که سال 1989 در زمان شوروی شماره آنها به 1,200,000 نفر می رسید.
تاجیکستان دولتین اوزی پریپس نسلین قیانده اوزبگلر 860,000.
سال 2000 خود حکومت تاجیکستان بروی خطگیری اهالی گذراند. تعداد اوزبک ها به 860,000 فراورده شد. 96 قوم اوزبک هست. گفتند که در تاجیکستان 15 قوم اوزبک هست.
تاجیکستان 15 اقلیت یشاید، 15-16 ایالت یشاید.
زیبا اسماعیل و کاهش تعداد ازبک ها را تایید کرده گفت سال 2000 تعداد ازبک ها رسما 936,000 بود، اما نمایندگان دیگر ملت ها نیز به مراتب کاهش یافتند. مثلا تعداد اوکراین ها از 37 به 3,000 نفر پایان آمده است. اما یک همصحبت ازبکی ما که ساکن دوشنبه است در صحبت بدون میکروفون گفت زمان جنگ داخلی به ازبکستان فرار کرده است، اما آنجا او را مجبور کردند که به وطن خودش برگردد. وی گفت در تاجیکستان شرایط برای آموزش با زبان تاجیکی بهتر از ازبکی است، از همین خاطر ملیت خود و فرزندانش را تاجیک کرده است. همصحبت ما افزود که عائله او در دوشنبه تجارت و زندگی خوب دارد و از سوی تاجیکان باری هم ملامت نشنیده است. سرور ریاست برویخطگیری اهالی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان گفت هنگام برویخطگیری هر کس صاحب اختیار است که خود را نماینده هر ملت، دین یا زبان معرفی کند، و افزود آنهایی که پرسش میگذرانند حجت طلب نمی کنند.
این انتخاب من هست، من انتخاب کردم همین زبان را همچون زبان مادری، چون که به من خاص کردیم به همین زبان فکرونی من آسان تر است و عموما خواندن و نوشتن من آسان تر است.
در همین حال کارشناسان بر ضعف های همکاری های مردم با حکومت هنگام برای خطگیری اهالی تاکید میکنند. تاتیانا بورزیکوا سرور بنیاد تحقیقاتی پانوراما میگوید برای خطگیری اهالی هم از سوی به حساب گیرندگان و هم مردم با وجدانی را تقاضا میکند. و افزود در معرکه پیشین برخی ساکنان دوشنبه گفتند که به نزد آنها کسی نیامد و هم در دهات صاحب خانه زنها از ارائه معلومات دقیق هراس دارند که از آنها انداز بیشتر خواهند گرفت.
они наверное боятся показать реальную численность то будут налоги с них больше брать.
زیبا اسماعیل و سروری ریاست برویخطگیری اهالی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید اطمینان دارد که مردم در جریان معرکه نفوذ شماری معلومات دقیق ارائه خواهند کرد، زیرا وسیله به دست آوردن این معلومات از منابع دیگر وجود ندارد و برای این معرکه از خزینه دولت از حساب مالیات خود مردم 27 میلیون سومانی جدا شده است. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی تاجیکستان برای نفوذ شماری در کشور که باری اخیر 10 سال پیش صورت گرفته بود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را در روز پنجشنبه 16 سپتامبر میشنوید و در این برنامه من طاهری سفر با همکارم حرمگل قادر در خدمت شما هستیم. ضمن امروز روز چاپی هفته‌نامه‌های دوشنبه است و حرمگل صبحی بر وقت چندی از آنها را خریده آورد تا برای ما و شما بعضی از مطالب این روزنامه‌ها را خلاصه کند. حرمگل بفرمایید.
بله، این هفته کلی نشریه ها طاهر در صحیفه های اول خود با کنیش روحانی شناخته و جکبر توراجانزاده در رابطه با مطلب اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور را جای دادند. جناب توراجانزاده در رابطه با این مطلب خاور ابراز داشته است که دعوای پرزیدنتی ندارد و همچنین از مؤلف خواهش کرده است که نه اینکه نام مستعار یعنی امضای مستعار، بلکه عنیق بودن مؤلفی خود را آشکار کند. وزادگان هفته‌نامه سیاسی اجتماعی در یک مطلب زیر عنوان تهدید تروریسم به تاجیکستان واقعیت دارد نگاشته است که حادثه های موی اخیر مسئله ساده نیست، زیر سخن از باب امنیت ملت و وطن می رود. صفت برهانوف یکی از ژورنالیستان شناخته تاجیکستان از یکی از پرسیده شدگان این مطلب گفته است که تروریسم این جنگ عقلی است. حالا اصول جنگ تغییر یافته است و تاکتیک جنگی زمان های قدیم دیگر استفاده نمی شود. جناب برهانوف گفته است حالا جنگ های عقلی مقام خاصه را کسب کردند، اما مسلمانان از حساب آن که عقل ندارند در این جنگ ها مغلوب می شوند، زیرا ما مسلمانی را نه از روی کتاب شریف قرآن و دین قبول کرده ایم، بلکه با باوری گفته می توانم که از 98% مسلمانانی تاجیکستان 97% قرآن را ورق نزده است. صفت برهان همچنین نگرانی کرده است که ما مسلمانی را نه بلکه طرز زندگی عربی بادیانشینی را آموخته ایم. هفته‌نامه فرج در مطلب زیر عنوان سرقانون دوگمنیست نوشته است که وقتی تغییر با آن در مسئله دنیویت، بسیار زنی و دیگر مسائل وابسته به دین رسیده است. مؤلف مطلب واحد خان قاصدین، یکی از معاونان رئیس حزب نهضت اسلامی، سوال گذاشته است که آیا سرقانون جمهوری تاجیکستان با واقعیت کشور مطابق است؟ مؤلف همچنین گفته است که حالا ضرورت اصلاح و درآوردن اصلاحات به سرقانون جمهوری تاجیکستان فرا رسیده است. هفته‌نامه ملی در مطلب با نام کی مفتی می شود حاجی اسماعیل، حاجی اکبر یا کبیری نوشته است که آیا با سمت مفتی شخص به مثل حاجی اسماعیل به خصوص در این اواخر که در امرهای معروفش زیاد تبلیغ حکومت را میکند و ریشش پاکیزه تراشیده شده است میتواند باشد؟ زیرا ریش از نگاهی اکثریت در جامعه تاجیکستان بیشتر جنبه دینی دارد و در گذشته برای نماندن ریش از محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلام نیز زیاد انتقاد میشد که اخیراً او را در محافل تاجیکی با ریش دیدن ممکن شده است. همچنین مؤلف نوشته است که ریش ماندن کبیری سر و صداهایی را به وجود آورده است که احتمال تعیین شدن او به سمت رئیس شورای علمای تاجیکستان را مطرح میکنند. اسیسر هم در مطلب به اصلاح بریش کبیری چسبیده است و گفته است که طالبان در تاجیکستان در زیر همین مطلب نوشته است که صاحب ریش شدن پیشوای خاریزماتیکی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اولی کار است و میترسم که او با دیپلماتی قویه که داشت با دامی یگان طایفه نفتیده باشد. و مؤلف در اینجا طایفه گفته رسانه های غربی را در نظر دارند و مهمانان غربی را که بیشتر به تاجیکستان می آیند و قدم اولی که با نمایندگان حکومت تاجیکستان و می خورند، قدم دومی آنها واخوری با رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری است. همچنین مؤلف در باره سرد شدن مناسبت های آخر حکومت با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یادآور شده میگوید که وقتی اعضای دیگر حزب های سیاسی را برای دست داشتن در جنایت و یا دیگر عمل ها از آن جمله عمل رشوه دستگیر میکنند، از منصوبیت حزبی آنها چیزی گفته نمیشود. اما وقتی یکی از اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را برای کدام عمل بازداشت میکنند، اولا از حزب نهضت اسلام یادآور میشوند و همچون عضو حزب متهم می شوند. پس سبب اختلاف اندازی هنید و دولت کیست و چیست و کاری دستی کیست این عمل ها؟ همچنین امروز نیوز یگانه روزنامه هر روزه در فضای اطلاعاتی تاجیکستان نوشته است که مقامات دولتی تاجیکستان میگویند که هدف آنها در انیخترش هدف عملیاتی آنها در وادی رش بازداشت میرزا خواجه احمد و سابق و قماندان مخالفین دولت نیست. و پایکون یکی از دیگر هفته‌نامه های مستقل در مطلب بنام خوجند را انصرالله ترکان نوشته است که جماعت انصرالله ماه نویبر سال 2008 نامگذاری شده است و مقصد این جماعت تاسیس امارت اسلامی در منطقه غزه می باشد.
تشکر حرمگل. خوب شنونده ارجمند همکارم حرمگل قادر بود که ما و شما را با بعضی از مطالب تحلیلی روزنامه های تاجیکستان آشنا میکرد. خوب شنونده ارجمند، خدا یک آگهی کوتاهی دیگر داریم و سپس گزارشی دیگر از تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
اداره حفظ محیط زیست ختلان مسئله اجازه دادن به شکار گرگ و شغال در حدودی بعضی از ناحیه های ولایت را بررسی میکند که تا کنون شکاری آنها ممنوع بود. مسئولان اداره حفظ محیط زیست میگویند ده ها ساکنی ولایت جبری بیدادگری گرگان و شغالان را کشیدند و جرفای زیادشان را نیز از دست دادند. گرگ و شغالان که در ممنوعگاهی بیشه پلنگان اساساً سکونت دارند، حالا دامنه شکارشون را وسیع کرده تا به ناحیه های دوردست شهری توس و جیلیکول هم رسیدند. ناصر جان مامورزاده خبرنگاری رادیوی آزادی از ختلان گزارش می‌دهد.
افزایش شماره حیوانات درنده به خصوص گرگ و شغال در ایده از نواحی وادی وخش نگرانی های ساکنان محلی و اداره حفظ محیط زیست ولایت ختلان را به بار آورده است. قربان مراد امانقلوف ساکن دهه سنبوله ناحیه خراسان میگوید نزدیک به 20 عدد مرغ مرجان و مرغ های خانگیش تومه شغال و گرگی دایدو شده است.
جای مرغ کودک بود در بار شایده در خطر گرگ کو دور نمیرم. خیلی شلوغ کلانم، شلوغ گیرگیر، شلوغ. لیکن شما میایید، شما این حاضر میگه بسار رو قمیته مغلا رو بسار میگره گرد نمیگرد بابا یه جد نمیست خب با این نمیست یه جد غم دود اگر یه روز دروز با یه کشلو که دیگه میره با
جنوبی ایمان قلوف میفزوید اما شیکاری گرگ و شغال رسمان ممنوع بوده ساکنانه که چاروا یا پرنده های خانگیشان مورد حمله این حیوان ها قرار میگیرد برای قتل گرگ و شغال با مجازات کشیده میشوند. از این رو بسیاری از ساکنان محل هایی که گرگ و شغال فعلا زیاد به مشاهده رسیده با خطری هر لحظه مورد حمله قرار گرفتن روبرو هستند، از مقامات میخواهند که به شکاری رسمی گرگ و شغال به خاطر حفاظت از جان خود و داراییشان اجازت بدهند. در همین حال توغای الجانوف معاون سردار ریاست حفظ محیط زیست ختلان در صحبت با رادیو آزادی گفت در واقع افزایش گرگ و شغال در ممنوعگاه بیشه پلنگان واقع در ناحیه جیلکول به قید گرفته شده، حالا این حیوانات از مرز بیشه پلنگان هم به بیرون رفتند و تا این زمان در قلمرو نواحی جیلکول، قمبادیان، شهر توس، وخش، قمسنگیر و خراسان مشاهده شدند.
یک مقدار درنده وحشی از قبیله کو با شغال گرد زیادتر پیدا شده. شغال به همین موضوع های اهالی نشین در آمده، خلق اولا ناتیج کردند. ما یک تکلیف پیشنهاد کردیم که با قدر امکان سرایان بگردیم.
معاون سردار ریاست حفظ محیط زیست ختلان افزود تا این زمان در مورد حمله حیوانات درنده به آدمان اطلاعی روی دست نیست، اما ساکنان محلی بر اثر چنین حمله ها خسارات مالی برداشتند. و اما قربان زرادینایف سرناظر جمعیت شکارچیان ولایت ختلان میگوید موسم شکار حیوانات و پرنده های جداگانه تازه از 15 سپتامبر آغاز شده تا 15 ژانویه ادامه میکند. اما بر اساس دستور ویژه کمیته حفظ طبیعت شکار حیوانات وحشی که بر حیات انسان ها یا زمین کشت و منزل آنها خطرزا هستند تمام سال ممکن میباشد. به گفته جناب آدینایف حالا هیچ یک از شکارچیان حرفه‌ای علاقمند نیست به شکاری گرگ و شغال و روبه و خوک وحشی و خرس سر و کار بگیرند که دارایی های آدمان را در بسیاری از نواحی ختلان خراب میکنند، زیرا با گفته او هر یک دانه تیری شکاری از 4.5 تا 6 سومانی معادل از 1 تا 1.5 دلار آمریکایی ارزش دارد و هیچ نهاد رسمی به شکارچیان تیر و شرایط دیگری شکار را فراهم نمی آورد.
دوره سایوت بود، سوسیالیستی بود، برای شکار شغال گرگ دیگرش مثال توفا میدادند بیدانه کردن هزی خیلی نیست.
ویکتور دوفگال شکارچی سابقه داری درنده های وحشی در وادی وخش میگوید جناب دوفگال میگوید شغال ها بسیار خطرناکند از آن نقطه نظر که آنها بیشتر هاری میشوند و اگر سگی را گزند سگهای خانگی هم به صاحبانشان حمله کرده میتوانند. من شاهد حادثه‌ای بودم که در ناحیه باختر شغال هاری سگی را حمله آورد و سگ هم که دیوانه شده بود به خادم پلیس درافتاد. کارمند پلیس در اول با جراحتش که به نظر چندان جدی نبود بی اهمیتی کرد، اما بعد چند فوتید.
اون پلیس работал. Парень вовремя не обратил внимания, ну, укус незначительный был. Вот, не обратил и, короче говоря,
به ادعای ویکتور دوگل هر یک گرگ به حساب میانه سالانه تا 6 و شغال تا 8 بچه میزاید و در صورت شکار نشدن آنها خطر حمله آنها به آدمان، حیوانات و پرنده ها و طبیعت میافزاید. ناصر جان امامزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
و پیشتر از این مقامات دو ناحیه جنوبی منطقه کلاب نیز بعد از ویرانکاری زیادی جیره ها در کشتارهای مردم در این منطقه به آنها اجازه دادند که تعدادی معین این جانوران را شکار کنند.
گزارش بعدی برنامه هم از جنوبی تاجیکستان است و هم از کلاب. یک گروه پژوهشگران دانشگاه کشاورزی تاجیکستان به نتیجه رسیدند که کشتی افتوپرست در 3 ناحیه کوهستانی منطقه کلاب در مقایسه با زیروات‌های دیگر سودآور بوده است. چون این است نتیجه تحقیقات 6 ساله‌ای که با کمک مالی بنیادی آقاخان انجام شده است. به گفته این دانشمندان در نواحی خوالنگ و مومین‌آباد و شورآباد میتوان در یک سال 2 بار افتوپرست را کشت کرده حاصل خوبی را هم جمع آورد، ولی منفیت کار آن وقت بیشتر خواهد بود که به گفته دهقانان محلی در منطقه کارگاه های خردی روغن کشی ساخته شود. مهمین احمدی موضوع را از کلاب ادامه می دهد.
دانشگاه کشاورزی تاجیکستان پس از آموزش 6 ساله کشتی افتوپرست را در نواحی خوالنگ، مومین‌آباد و شورآباد منفیت آورد. این دانشگاه که با مبلغ گذاری برنامه جانبداری رشد کوهستانی فوندی آقاخان آموزش می‌گذراند، با برگزاری یک همایش در ناحیه مومین‌آباد از نتیجه‌های خوب به دست آوردن آموزش تأکید کرد. موسی خلف یک مسئول بنیاد آقاخان میگوید هم اکنون تصمیم دارند چنین تجربه را در دیگر نواحی کوهستانی کشور نیز انجام بدهند. او میگوید
شاید هستیم در شرایط لالمی چنین حاصل گرفتن از زراعت افتوپرست این نتیجه بهترین می باشد. در زراعت افتوپرست یکون محصولات وی بهوده خراجات نمی شود، هم دانی وی همچون زراعت روغن دهنده استفاده می شود و پویه وی همچون برای آلوی و کنجوره وی برای خوراک چورو و باقی مونده برگ پویه هم برای خوراک چورو به طور وسیع استفاده برده می شود.
دهقانان نیز از کشت این زراعت و حاصل آن قناعتمندند. نصرالله رحیموف یک ساکن ناحیه مؤمن‌آباد میگوید کشت و جمع‌آوری افتاب‌پرست هیچ مشکل نداشته است، ولی تا چند سال پیش آنها این را درک نمی‌کردند.
خوبیش دامیه که پرورش همین سیمچکا و سونای در مبین همین درختان میشه، مثال کشت دویم دام مثال بکنش میشه و او حق هینی هم نداره، از آبم نمی‌کشیدم کردن همین چیز. در نسبت همین چیزی دهقانیده همین چیز سابقه ده درویدنش و سونای مثال.
اما جمعخون لطیفوف یک دهقان دیگر میگوید آنها آگاهند که از محصولات افتاب‌پرست انواع زیادی خوردنی استحصال میشود، ولی متاسفانه آنها اینجا نمیتوانند حتی از آن روغن به دست بیارند. و میگوید
اگر کور کار چه خیلی کور اول شد، برای همین اول کور کم ترخین غلط دیگه کل امیر امون ها میتونیم یکونج در روغان کردن، خیلی فروختنش آسانه که میفروشیش با یکونج اونه که خوب میشه که اگر با کور کار چکنی روغان شنی میگیری با اینا کنجورا شنی میگیری.
قبلا فوندی آقاخون در این نواحی کشتی محصر یک نو رستنی روغاندار دیگر رو در یک جایگی با دانشگاه کشاورزی مصلحت داده، این چونین با ساکنان به طور کمک کارگاه روغان تولید کنی از این گیاه رو تقدیم کرده بود. بنیادی آقاخون از سال 2004 بعد این سود در سه نواحی منطقه کلاب، خوالینگ، مومین‌آباد و شروع‌آباد با جانبداری از ساکنان دهات به خاطر بلند برداشتن سطح زندگی آنها فعالیت میکند. مومین احمدی، رادیو زودی، کلاب.
برتری کشتی افتاب‌پرست بر جای زراعتی دیگر در سه ناحیه کوهستانی منطقه کلاب، نتیجه پژوهش دانشمندان دانشگاه کشاورزی.
و با این گزارش رسیدیم به پایان مجله بامدادی رادیو آزادی در روزی پنجشنبه 16 سپتامبر سال 2010 میلادی. در این برنامه من تایری سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و همکارم حرمگل قادر از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه در خدمت شما بودیم و از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. برنامه های شامگاهی در حبی فرمایید
و خودرسان میشیم که مجله شامگاهی رادیو آزادی ساعت 7 با وقت تاجیکستان و ساعت 4 با وقت جمهوری چک پراگ پخش میشود و ما با طاهر اینجا با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهبان شما.
فرشته 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 دلم در سینه می کوبد دو مشت دو مشت دلم در سینه می کوبد دو مشت دو مشت دلم را کرده عشقت بی سرشته دلم را کرده عشقت بی سرشته سرشته رفت از دستم چریشته چریشته فرشته رفته از دستم چریشته چریشته فرشته ای فرشته فرشته ای فرشته ای فرشته مرا دونمیسی تو پشته با کردارت خرم دستی ندیدم شهبایتی ابروی نویشته با کی دارد خرم دستی ندیدم با این شهبایتی ابروی نویشته فرشته با این شهبایتی ابروی نویشته فرشته ای فرشته ای فرشته ای فرشته دلم در سینه می کوبد دو مشت دو مشت دلم در سینه می کوبد دو مشت دو مشت دلم را کرده عشقت بی سرشته دلم را کرده عشقت بی سرشته سرشته رفته از دستم چریشته چریشته سرشته رفته از دستم چریشته چریشته فرشته ای فرشته فرشته ای فرشته درویت لاله زاری پوشته پشت پشت دو چشمم در سرا پای تو گشته ولی سر تا به پاید را نگشته دو چشمم در سرا پای تو گشته ولی سر تا به پاید را نگشته فرشته ولی سر تا به پاید را نگشته فرشته ای فرشته ای فرشته ای فرشته دلم در سینه می کوبد دو مشت دو مشت دلم در سینه می کوبد دو مشت دو مشت دلم دو کرده عشقت بی سرشته دلم را کرده عشقت بی سرشته سرشته رفته از دستم چریشته چریشته سرشته رفته از دستم چریشته چریشته فرشته ای فرشته پیچ و تابد ریشته ریشته خداوندت عجب خوشگیل سریشته که از آب و گیلت شد گل سریشته خداوندت عجب خوشگیل